نشست شورای حکام آژانس برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران.
شروع قضیه از شورای حکام خود به خود قدم بعدی رو میبره به شورای امنیت، در حالی که برجام یک توافقی است که مکانیزم خاص خودش رو داره.
یک مقام مسئول در ایران میگوید 1/5 جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.
پیامد سیاست‌های درازمدت اقتصادی اجتماعی است که دولت یا حکومت در پیش گرفتن در تمام این دهه‌ها.
اعتصاب غذای ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فرد در زندان.
چقدر اینا باید بی‌وجدان باشن که این عمل انجام بدن؟ یه نفر مریض رو مثلا 6 ماه اونجا نگه دارن، بعد از 6 ماه این اعتصاب غذا کنه به این روزم بیفته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به درخواست آمریکا برای بررسی پرونده هسته ایران تشکیل جلسه دادن. آمریکا با انتشار بیانیه در ابتدای جلسه شورای حکام اعلام کرد تاکتیک فریب و اخاذی ایران تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنه. درباره همین جلسه گفتگوی داشتم با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا که می‌شنوید.
جلسه که به دعوت آمریکا البته باید بگیم که تشکیل شده، در مجموع جلسه است که در اون اظهار نظرهایی که از طرف دولت‌های مختلف بیان شده و عرضه شده نشون میده که در درجه اول در بین اعضا روی یک مسئله بخصوص اتفاق نظر وجود داره و اون این استش که ایران از تعهدات برجامی خودش عدول کرده و از اون محدوده خارج شده. اما نکات مبهمی هم در همین امر وجود داره و اون این است که مثلا با اینکه آژانس هم این رو تایید کرده، ما نمیدونیم چقدر اورانیوم غنی شده در سطح 4.5% تولید شده و اهمیت اون از نظر استراتژیک در چی هست، و همینطور مقداری که بیش از 300 کیلوگرم ایران اورانیوم تولید کرده چه مقدار است؟ آیا 305 کیلوه؟ آیا 350 کیلوه یا چقدر کیلو هستش؟
آقای روشندر،
اینها میتونه خیلی تعیین کننده باشه.
آقای روشندر، چقدر اروپا و روسیه میتونه همراه آمریکا باشن در این موضوع؟ نماینده روسیه در نشست شورای حکام اعلام کرد که این جلسه غیر معموله و انحراف از مفاد برجام رو تنها باید در چارچوب کمیسیون مشترک برجام بررسی کرد.
همینطوره، در واقع درستش این بود که اول کمیسیون مشترک برجام در این مورد رسیدگی میکرد و اگر اختلافی ایجاد میشد که نمیتونست در اونجا حل فصل بشه، اون وقت مراحل حل اختلاف وارد اون مرحله و فاز حل اختلاف میشدن. به این دلیل که شروع قضیه از شورای حکام خود به خود قدم بعدی رو میبره به شورای امنیت، در حالی که برجام یک توافقی است که مکانیزم خاص خودش رو داره قبل از اینکه در اینجا مطرح بشه در شورای حکام. نظر روسیه در این مورد درسته و البته شما میبینید اینجا دو تا نظریه مینیمالیست و ماکسیمالیست با هم دیگه روبرو هستن. یکی میخواد همه چیز رو قدم به قدم و با مرحله‌ای که امکان بازگشت وجود داشته باشه ببره جلو، و دومی میخواد خیلی سریع این رو برسونه به شورای امنیت بگیره، یک رأی بگیره که احتمالاً بتونه پاسخ نظامی در موردش بده.
چقدر امکان همراهی اروپا با ایران در شورای حکام هست آقای روشندل؟
به نظر من هنوز تا چند روز آینده، شاید چند هفته آینده، امکان داره که اروپا همچنان با ایران همراهی بکنه به دلیل منافع خاص اروپا، نه به دلیل حمایت از ایران. چون ما میدونیم که اروپا فقط در بر سر مفاد برجام به تا زمانی که ایران حاضر باشه برجام رو ازش تخطی نکنه از ایران حمایت میکنه، ولی در سایر مواردی که آمریکا از ایران ایراد میگیره، سر مسئله تحرکات منطقه‌ای، مسائل موشکی، مسائل دشمنی با اسرائیل، مسائل امنیت منطقه‌ای، اروپا و آمریکا با همدیگه نظر مشترک دارن.
گفتگو با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید.
گروه طالبان الان چندی است که در حال مذاکره با آمریکاست. خیلی جای تعجب داره. گروهی که شالودش با خون و خونریزی و ترور و قتل و ارعاب بناریزی شده، به این نتیجه میرسه که دیگه باید به یه مذاکره و یه تفاهمی رسید و سلاح‌ها رو بر زمین گذاشت و صلح کرد. ولی کماکان سردمداران نظام جمهوری اسلامی بر این عقیدند که مذاکره به قول رهبرشون سم است و مذاکره با آمریکا سم مضاعف.
به نظر من با این سیاست‌هایی که الان دونالد ترامپ داره انجام میده و آخریش هم دیدار اون با امیر قطر بوده، وضعیت جمهوری اسلامی رو در آینده خیلی نزدیک خیلی خیلی خرابتر میکنه. اصلا هم احتیاج نداره که دونالد ترامپ بخواد حمله نظامی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا 3 تن از اعضای برجسته حزب الله لبنان را به فهرست تحریم‌های خود افزود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای هدف از این اقدام را مقابله با آنچه تأثیر فاسد حزب الله بر لبنان نامید اعلام کرد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و از او پرسیدم اقدام آمریکا چه واکنش‌هایی در داخل لبنان داشته است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان ابراز تأسف کرد از اقدامی که آمریکا انجام داد در قرار دادن نام دو تن از شخصیت حزب الله که عضو پارلمان هستند، یعنی نماینده هستند، چون 3 نفر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن که 2 تاشون نماینده هستند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان این اقدام آمریکا رو تعرض به پارلمان توصیف کرد. اما سعد حریری نخست وزیر لبنان تحریم‌ها را یک تغییر و تحول در لبنان و یک سیاست جدید آمریکا عنوان کرد، اما گفت که تأثیری بر فعالیت دولت یا پارلمان نخواهد گذاشت. گفت بحرانی هست که از اون عبور خواهیم کرد و فقط باید مراقب باشیم که تأثیر نگذاره این تحریم‌ها بر بخش مالی و اقتصادی لبنان. اما علی حسن خلیل یکی از وزرای لبنانی اعتراض کرده، یکی از دستیاران نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، گفته این تحریم‌ها هیچ توجیهی نداره. یکی از نمایندگان حزب الله در پارلمان علی عمار در مصاحبه با شبکه خبری LBC گفته این تحریم‌ها در حقیقت نشان افتخاری برای اعضای حزب الله هست.
این یه شخصیتایی که هدف تحریم‌ها قرار گرفتن چه افرادی هستن و آمریکا چه دلیلی برای قرار دادن هر کدوم از اینها در فهرست تحریم‌ها اعلام کرده؟
باید یکیشون محمد رعد هست، رئیس فراکشن حزب الله در پارلمان لبنان. این فراکشن اسمش از فراکشن وفا برای مقاومت. از سال 1992 عضو پارلمان هست آقای رعد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا اومده که رعد عضو مجلس شورای حزب الله، همون شورای مرکزی است که مسئول عملیات حزب در خارج و داخل لبنان هست. بعد از سال 2009 عضو مجلس شورای حزب الله هست و وزارت خزانه داری آمریکا متهمش کرده به ارتباط با شرکای مالی حزب الله و تأثیر بر سیاست‌های پارلمان به سود حزب الله. دومی امین شری هست که 2 دوره پارلمان بود، یک دوره سال 2005 بود و یک دوره که سال گذشته آغاز شد. وزارت خزانه داری آمریکا گفته ارتباط نزدیکی با دستگاه‌های امنیتی داره و تهدید می‌کرد رؤسای بانک‌های لبنانی رو که بلوکه کردن اموال اعضای حزب الله رو که از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. عکسی هم ازش به همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شد. در حقیقت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرد و گفت این به معنی نبودن تفاوت میان بخش سیاسی و نظامی حزب الله است. بحث سومی وفیق صفا هست، مسئول واحد ارتباطات حزب الله.
گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید که بهروز اللهیاری پدر ساناز اللهیاری در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی شدید خود از وضعیت دخترش گفته. ساناز اللهیاری از دی ماه 97 همراه 6 نفر دیگر از جمله همسرش امیر حسین محمدی فرد در رابطه با اعتراضهای هفت تپه در بازداشت هستند. ساناز اللهیاری و همسرش هم اکنون در اعتصاب قضا به سر میبرند. الهه روانشاد گزارش میده.
امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام چندی پیش با ارسال نامه‌ای سرگشاده از محمد مقیسه قاضی پرونده خواسته بود که او و همسرش ساناز اللهیاری تا زمان برگزاری دادگاه با قرار وثیقه آزاد شوند و گفته بود که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت آنها از 13 تیر ماه اعتصاب قضا خواهند کرد. حال پس از گذشت این روزها پدر ساناز اللهیاری میگوید وضعیت دخترش که حتی پیش از زندان هم حال خوشی نداشت پس از این اعتصاب قضا رو به وخامت گذارده است.
خب این مریض بود، قبلا مریض بود، باید چقدر اینا باید بی‌وجدان باشن که این عمل انجام بدن؟ یه نفر مریض رو مثلا 6 ماه اونجا نگه دارن، بعد از 6 ماه این اعتصاب قضا کنه، به این روزم بیفته که قبلا هم که دست پاش می‌لرزید. داماد من و دختر من دوتاشون کل وزنشون 100 کیلو نیست.
فریبرز اللهیاری میگوید که دخترش ساناز از پذیرش سرم نیز سر باز زده و پرسیده اصلا چرا باید در زندان باشد.
جویا شدم که فشارش اومده روی 7 و 4.5. از اون موقع تا حالا دیگه هم خبرم نداریم. میخواستم بهشم سرم بزنن، این اعتراض کرده، گفته برای چی من میخوای سرم بزنید اینا؟ من 6 ماه برای چی ما را نگه داشتید اینجا؟ آخه گناه ما چیه؟ ما میگه ما اختلاس کردیم، میگه ما دزدی کردیم، میگه ما چاقو کشی کردیم، به خاطر نشریه گام از حق و حقوق کارگران دفاع کردیم. غیر از این نبوده که آخه کارگرانی که 6 ماه 9 ماه نتونن حقوقشون بگیرن از کجا بیارن بخورن؟ خب یه بار به سوپرمارکت کوچاشون گفتن آقا این برج به ما مهلت بده، برج دیگه اینا با چی روی برن بگن؟ بچه یا مثلا خانم من گرسنه است. به خاطر اون بود که سرمم نیذاشته بود.
صفحه توییتر کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه روز جمعه با اعلام خبر اعتصاب قضای این زوج نوشت که تنها اقدام مسئولان زندان برای رسیدگی به درخواست آنها قطع تلفن‌ها و تماس‌های این زوج با یکدیگر بوده است. و روز سه‌شنبه فریبرز اللهیاری پدر ساناز نیز به رادیو فردا گفت که حال تماس تلفنی دخترشان با آنها نیز قطع شده است.
دیروزم که نوبت تلفن زدنش بوده که ما منتظر بودیم که مادرشان پای تلفن نشسته بود که زنگ بزن از حالش با خبرش شد، دیدیم یه اسمس اومد گفت دیگه نمیذارن سناز با شما تماس بگیره با خانوادهشون. اونم مادر امیر حسین اسمس فرستاده بود که گفته بود نمیذارن دختر با شما تماس بگیره. اون موقع مادرش همینطوری افتاده داره گریه میکنه، نه غذا میخوره نه چیزی، هنوزم از حالش با خبر نیستیم که حالا دیگه امروز چه خبره، مثلا فشار چنده، اینو دیگه امروز هم نمیدونیم.
فریبرز اللهیاری میگوید که یک خرده کشاورز است که در روستایی در 90 کیلومتری ساوه و 110 کیلومتری همدان زندگی میکند. او میگوید 20 روز پیش پس از ملاقات کابینی با دخترش در مقابل زندان اوین یک خودرو به او زد. دستش شکست، سرش ورم کرد، لگن خاصرهش ضرب دید و روزها از بینیش خون میآمد. فریبرز اللهیاری میگوید این باعث شد که دیگر نتواند این مسیر 300 کیلومتری را برای پیگیری کار پرونده و همچنین دیدار دخترش طی کند و تنها یک بار آن هم 15 روز پیش ساناز را دیده است.
همون 300 کیلومتر با تهران فاصله داریم، هر روز می رفتیم، اکثرا هم شب رانندگی می کردم که خلوت باشه بریم اونجا برسیم صبح زود، ولی خب دیگر الان نمی تونم دیگر رانندگی کنم، دیگر همینطوری تو ده موندم و پروندم که همینطوری اونجا مونده، هنوزم هیچ عکس العمل رو پرونده ما بعد از بسیار نشده.
فریبرز اللهیاری می گوید به هر مقام و هر نهادی که ممکن بود بتواند کمکی در رابطه با رسیدگی به پرونده دخترش انجام دهد سر زدند که همه بی نتیجه بوده است. او می گوید هرچه می گویم دخترم به درمان نیاز دارد اعتنایی نمی کنند.
به کجا بریم بگیم؟ هر بارم رفتیم چند تا دروغ سرهم کردن و به ما همینطوری موندیم. پیش داستان کل رفتیم، نهی داشتم پیشش بریم، یه نامه نوشتم بودم دادیم، گفت ما رسیدگی میکنم، متاسفانه اونم رسیدگی نکرد. پیش داستان اون الگاسی چیه میرلگه؟ اون رفتیم اونم رسیدگی نکرد، همینطوری موندیم دیگه. حالا نمیدونم ما چیکار کنم، ما هر جا بریم هیچ کن جواب اونم نمیدن. حالا نمیدونم این سرپرست برای چی گذاشتن اونجا، دوتا منشی داره یه اتاق بزرگ همیشه میره، به هیچ عنوان من ندیدم که یه نفر اونجا نمنونده، کسی دیگر که معرفی میکرد را نمیداد که بره اونجا هر پیشه بزنه.
هفته گذشته عفو بین الملل در یک فراخوان اقدام فوری خواهان آزادی 3 خبرنگار ایرانی شده بود. ساناز اللهیاری، همسرش امیر حسین محمدی فرد و همچنین امیر امیرقلی که به گفته این سازمان نزدیک به 6 ماه بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بودند.
اعتصاب قضای ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فرد در زندان، گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده رو خواهید شنید. همچنین مجله هفتگی صحنه رو هم برای شما پخش خواهیم کرد. اما فعلا گزارشی بشنید از بکتاش خمسپور درباره این موضوع که یک مقام مسئول در ایران میگوید 1/5 جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.
یک مقام وزارت کشور در ایران 1/5 جمعیت کشور را حاشیه نشین دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میزان حاشیه نشینان در کشور را طبق آمار رسمی بیش از 11 میلیون تن خوانده است. با این وجود، سعید رضا جندقیان افزوده آمار واقعی خیلی بیشتر است و امروز 16 میلیون تن، معادل 1/5 جمعیت کشور، حاشیه نشینند. حاشیه نشینی عنوان دیگری است برای آلونک نشینی، زاغ نشینی، کپر نشینی یا کانکس نشینی. آیا حاشیه نشینی 1/5 جمعیت کشور مسئله عادی و طبیعی است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را از یک سو غیر طبیعی و از سوی دیگر طبیعی می داند.
به یک معنی این طبیعیه، چون پیامد سیاست‌های درازمدت اقتصادی اجتماعی است که دولت یا حکومت در پیش گرفتن در تمام این دهه‌ها، و غیر طبیعی است برای اینکه شرایط زندگی انسان‌ها در یک جامعه سالم و متعادل که رشد پایدار متوازن وجود داشته باشه نباید به این صورت باشه. بنابراین میشه گفتش که این وضعیت ناگوار در واقع پیامد این سیاست هاست، و مادام که این سیاست ها ادامه داشته باشن، در واقع اون کارخانه‌ای که حاشیه سازی رو تولید میکنه کماکان به جای خودش باقی مونده. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم، قیمت مسکن، که ببینید با تحولات مهمی که پیدا کرد در این سالها، قده زیادی رو ناچار به حاشیه ها میرونه و میدونید که در چه شرایطی زندگی خواهند کرد.
به نوشته روزنامه شرق، در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها بیش از 2 میلیون تن در قالب بالغ بر 0.5 میلیون خانوار در استان تهران و بیش از 1 میلیون تن در قالب بیش از 300,000 خانوار در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. با توجه به جمعیتی بالای 15 میلیون تن در استان تهران، آمار یاد شده هاکیست که اکنون 15% جمعیت استان تهران در سکونتگاه‌های غیر رسمی به سر می‌برند. سکونتگاه‌های غیر رسمی یا غیر متعارف عناوین دیگری برای آلونک نشینی، حاشیه نشینی، زاغ نشینی، کپر نشینی و کانکس نشینی است. مرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران که اینک ساکن نروژ است، در گفتگو با رادیو فردا آمار و ارقام واقعی جمعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور را هشدار دهنده می‌داند.
ببینید، این اعدادی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و از سوی چندین نهاد در درون جمهوری اسلامی اعلام شده، بخشی از مشکل هست که دیده میشه و مشکلات بسیار بیش از این هست، چون ما به واقع در افزایش مهاجرت سکونتگاه‌های غیر رسمی رو ما به شدت شاهده این بودیم، علل خصوص با آغاز فصل گرما و اتفاقاتی که در حوزه فصل مسکن، اجاره، بها اتفاق میفته. ما متاسفانه شاهد پدیده این هستیم که افزایش پیدا کرده سکونت مردم در کارخانه هایی که تغییر کاربری دادند یا ندادند، یا بیکار شده اند این کارگرا و این کارخانه ها استفاده ازشون نمیشه. در حوزه مسیل رودخانه ها، در قسمت هایی از شهرها که کاربری کشاورزی دارند، این رو اگر در کنار گورخوابی، رودخوابی، زیر پلخوابی یا پشت بام خامی بذاریم، ما دقیقا متوجه خواهیم شد که آن چیزی که الان داده نشون داده میشه چیزی بسیار خطرناکتر از اون چیزی هست که واقعا وجود داره.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران رضا نگهبان با اشاره به آمارهای موجود، 30% از بافتهای شهری کشور با جمعیت حدود 19 میلیون تن را گرفتار چالش‌های نزول کیفی زندگی شهری برشمرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی الیاس حضرتی، 30-40% جامعه را گرفتار مشکلات معیشتی خوانده، افزوده است هر ماه 100,000 نفر به لشکر بیکاران اضافه می شوند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تازه ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که در جریان دیدار رئیس جمهور آمریکا و امیر قطر چندین قرارداد بزرگ به ارزش میلیاردها دلار میان دو کشور امضا شده. این قراردادها در زمینه‌های پتروشیمی، هواپیمایی و تسلیحات. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم با گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و در 9 وزن روی سکو نماینده داشت. مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا که در تایلند جریان داشت با قهرمانی ایران به پایان رسید و 7 کشتیگیر جوان بر سکوی اول آسیا ایستادند. 2 نفر هم بر سکوی دوم و سوم. برندگان مدال‌های طلای ایران عبارت بودند از بهرام معروف خانی، محمد رضا رستمی، محمد ناغوسی، حسن فروزنده، حسین فروزنده، حامد عبدولی و علی اکبر یوسفی. سعید ارجمندی نقره گرفت و میلاد رضا نژاد مدال برنز. علی نوربخش تنها کشتی‌گیر ایران بود که بدون مدال ماند و در وزن 55 کیلو هفتم شد. بعد از تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران، قزاقستان و هند به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران نیز یکی از بخت‌های قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا در تایلند است. محمد طلایی سرمربی تیم در مصاحبه با خبرنگاران از آمادگی آزادکاران جوان ایران سخن گفت.
تو این 47 روز کلن ما اردو داشتیم و بهترین شکلی که باید تمرینات انجام بشه تمرینات ما دنبال کردیم و آمادگی نسبتاً خوبی دارن.
مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا از روز 22 تیر ماه شنبه آینده در 10 وزن آغاز می شود. در تهران باشگاه استقلال اعلام کرد پرونده طلب 400 هزار دلاری پروپئیچ بازیکن سابق اهل صربستان این باشگاه تقریبا به سرانجام رسیده و استقلال مشکلی از این بابت ندارد. امیر حسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با شبکه 3 سیما این خبر را اعلام کرد.
ما این بچه حدود 420 هزار دلار رو در حساب سفارت ما در زاگرب هست که پرداخت بشه با آقای پروپئیچ و تقریبا تونستیم فیفا رو قانع کنیم که از محل مطالباتمون این کار رو انجام بده،
که البته هنوز پروپئیچ طلب خود را وصول نکرده و به طوری که خبرگزاری ایسنا گزارش داده پرونده طلب ویلفرید شفر سرمربی آلمانی پیشین استقلال نیز به فیفا ارسال گشته تا وی طلب خود را از استقلال دریافت کند. پیش از این سرمربی پیشین استقلال اعلام کرده بود به خاطر بی‌توجهی مدیران استقلال تصمیم گرفته به فیفا شکایت کند. به این ترتیب سرمربیان سابق دو تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال شکایات خود را برای وصول مطالباتشان به فیفا ارسال کردند. قبلا برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم یک پرونده مالی علیه این تیم در فیفا باز کرده بود. و در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون معتبرترین تورنمنت تنیس جهان روز چهارشنبه جدول مرحله نیمه نهایی در قسمت مردان را نیز کامل کرد. هر سه بازیکن تراز اول جهان نوواک جوکوویچ سرب، روجر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی با پیروزی بر حریفان به نیمه نهایی راه یافتند. نفر چهارم روبرتو باوتیستا تنیس باز اسپانیایی و شماره 23 جهان است. به این ترتیب در نیمه نهایی جوکوویچ شماره 1 جهان با روبرتو باوتیستا بازی خواهد کرد و تنیس بازان شماره 2 و 3 جهان فدرر و نادال با هم.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. در وبسایت رادیو فردا دقایقی قبل گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به عدم دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شدید کردند. کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند که دیگر به نظر نمی رسد این مسئله صرفاً یک مورد خاص و معدود باشد، بلکه به یک الگوی ثابت تبدیل شده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب، مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. قبل از شنیدن این مجله، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه این مجله باشید تا از آخرین های اکران سینماهای ایران و جهان و تحولات تئاتر ایران بشنوید. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
هفته گذشته حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ایران، تعدادی از مدیران این سازمان را تغییر داد که مهمترین آنها تغییر معاونت نظارت و ارزشیابی بود. معاونتی که مسئول صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در سینماهاست و از جمله مهمترین بخش‌های تصمیم‌گیر در امور سینمایی ایران محسوب می‌شود. در تصمیم تازه، محمد مهدی طباطبایی نژاد جای ابراهیم داروغ‌زاده را به عنوان مسئول این معاونت گرفته است. آقای داروغ‌زاده در دوران فعالیتش تلاش می‌کرد با نمایش برخی فیلم‌های توقیفی دوره‌های گذشته چهره منعطفی از موضوع نظارت و سانسور به نمایش درآورد. در دوران مدیریت او البته برخی فیلم‌ها مانند کاناپه و خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، ارادتمند، نازنین بهار تینا ساخته عبدالرضا کاهانی و لرد ساخته محمد رسولوف همچنان در توقیف ماندند و اکران نشدند. جانشین او پیشتر مسئولیت مرکز گسترش سینمای تجربی را بر عهده داشت. اکران سینماهای ایران در هفته‌ای که گذشت با فراز و نشیب کمی پیگیری شد. مهمترین اتفاق آغاز نمایش یک فیلم جدید بود، فیلمی با نام کار کثیف که نمایشش 2 سالی به تعویق افتاده بود. خسرو معصومی، کارگردان این فیلم، از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران است که یکی از فیلم‌هایش با نام خرس از زمان ساخت در سال 1389 تا کنون توقیف شده و به نمایش در نیامده است. فیلم تازه او کار کثیف هم یک درام اجتماعی است که مضمونی درباره توزیع مشروبات الکلی در ایران و افراد درگیر در این فعالیت دارد.
چرا دیوونه بازی در میاری؟
باشه دیوونه، برای احمقم همش دارم گول حرفای تو رو می‌خورم.
من همون روز اول می‌خواستم همه چی بهت بگم.
چرا نگفتی؟
چه بترسی؟ از اینکه گیر پولیس بیفتی.
مستان مگه لو رفتی؟
شاید منم بتونم یه جوره کمک.
از میان فیلم های در حال نمایش، درام سیاسی شبی که ماه کامل شد فاصلش را از نظر فروش از دو رقیب اصلیش سرخپوست و ما همه با هم هستیم افزایش داده است و با رسیدن به مجموع فروش 11 میلیارد تومان حالا 4مین فیلم پرفروش سال 98 سینما هاست. این فیلم از زمان اکران تا کنون به دلیل روایتی که از زندگی خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران کشته شده یکی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، با حاشیه‌های مختلفی روبرو بوده است.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشمه داری فاز. می‌دونی چشمه مقصد داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمی‌خوره.
پسرم به دردت نمی‌خوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگه نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاد.
فروش فیلم سرخپوست ساخته نیما جاویدی هم به 8 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده است و فیلم پربازیگر ما همه با هم هستیم ساخته کمال تبریزی را پشت سر گذاشته است. فیلم ما همه با هم هستیم در شروع اکران عید فطر از تمام رقبایش پرفروشتر بود، اما به تدریج با انتشار نقدها و اظهار نظرهای منفی درباره آن روند فروشش کاهشی شد.
سینمای جهان.
هفته گذشته قسمت تازه‌ای از مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام مرد عنکبوتی دور از خانه با افتتاحیه 185 میلیون دلاری در آمریکا و فروش نزدیک به 600 میلیون دلاری در سطح جهان فاتحه بزرگ گیشه سینماها لقب گرفت. به این ترتیب این محصول جدید کمپانی سونی و مارول موفق شد تا رکورد بیشترین فروش افتتاحیه را که پیش از این در اختیار انتقامجویان پایان بازی بود از آن خود کند. داستان مرد عنکبوتی تازه بعد از ماجراهای قسمت قبل می‌گذرد و این بار پیتر پارکر با بازی تام هالند برای یک سفر مدرسه‌ای به اروپا سفر می‌کند و نیک فیوری او را به کار می‌گیرد تا در قالب مرد عنکبوتی با تهدید یک دنیای موازی مقابله کند. ساموئل ال جکسون، جان فاورو، مریسا تومی و جک جیلنهال از دیگر بازیگران این فیلم به کارگردانی جان واتس هستند. Very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. موفقیت قابل انتظار مرد عنکبوتی باعث شد تا انیمیشن داستان اسباب بازی 4 در سومین هفته نمایشش در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. این فیلم در هفته‌ای که گذشت 34.5 میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش را در آمریکا به 300 میلیون دلار برساند. فروش فیلم در سطح جهانی تا کنون 650 میلیون دلار بوده است. Who wants to go on a road trip? Me. Vacation. You need help with that? No, no, I got it. I know this is a little strange, but we all have to make sure nothing happens to Forky. What? Something happened to him. Buzz, we gotta get Forky. Roger that. کمدی رمانتیک دیروز محصول استودیوی یونیورسال نیز با فروش 10.5 میلیون دلار در جایگاه سوم پرفروش‌ها ایستاد. این فیلم که داستان سفر در دنیاهای موازی را به فضای موسیقی آورده در سطح جهانی 57 میلیون دلار فروخت و جزو فیلم‌های موفق هفته گذشته محسوب می‌شود. Half my life for you to wake up and love me. But I'm a school teacher and you are the world's greatest singer-songwriter. I'm not. Except for you are. It's gonna be the greatest album of all time. هفته گذشته علاءالدین محصول جدید استودیوی دیزنی که از اواخر ماه می در سراسر جهان اکران شده به مرز 900 میلیون دلار فروش در گیشه دنیا رسید. این فیلم بازسازی سینمایی و غیر انیمیشن از انیمیشن کلاسیک دیزنی به همین نام است. با این میزان فروش علاءالدین به هفتمین فیلم سینمایی غیر انیمیشن کمپانی دیزنی تبدیل می شود که به رقم 900 میلیون دلار فروش رسیده است. این فیلم همچنین سومین فیلم پرفروش امسال در گیشه سینماها محسوب می شود. Who's the girl? She's a princess. Oh, aren't they all? But she has to marry a prince. Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door. Do you trust me? What did you say? But Aladdin has to open it. Do you trust me? در اتفاق دیگر آکادمی اسکار از 842 هنرمند برای پیوستن به این نهاد برای انتخاب بهترین فیلم‌های سال دعوت کرد. در میان افرادی که برای داوری اسکار 2020 دعوت شدند، نام سه هنرمند ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد. مرجان سفینیا در بخش مستند، رویا وکیلی در بخش بازاریابی و کامیه اسکر در بخش صدا افراد دعوت شده جدید به آکادمی اسکار هستند. پیشتر و در سالهای گذشته تعدادی از سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی، بهمن قبادی و محمد رسولوف نیز به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. مراسم اسکار امسال 20 بهمن ماه در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. تئاتر در ادامه توقف روند اجرای نمایش‌ها در ایران، این هفته اجرای نمایش عاشقانه‌های خیابان به کارگردانی شهرام گیلابادی متوقف شد. این نمایش از اواخر خرداد ماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر تهران با مضمونی درباره زندگی زنان دستفروش به روی صحنه رفته بود. رضا یزدانی، سیما تیرانداز، الهام پاونژاد و ژاله صامتی بازیگران این نمایش بودند که به شیوه تعامل با تماشاگر اجرا می‌شد. با نگاه تو تا
تازه فهمیدم سر این چشما جونم میدم.
اداره کل هنرهای نمایشی دلیل توقف اجرای نمایش را بی توجهی به تذکرات بازبین‌های آن عنوان کرده است. این در حالی است که شهرام گیلابادی کارگردان نمایش از دلیل توقف اجرا ابراز بی اطلاعی کرده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.